با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر. یازدهم مرداد ماه رو با هم ورق میزنیم، در یک مجله بعد از ظهری بسیار فشرده در کنار شما هستیم با کلی خبر و اتفاق که در لابلاش با هم گپ و گفتی هم خواهیم داشت. خیلی کوتاه، محمد زرقمی هستم میزبان شما و برای لحظاتی از شما دعوت میکنم که فشرده ای از آخرین خبرها رو داشته باشید همراه با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مقام های ایالات متحده شامگاه دوشنبه اعلام کردند که ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده در حمله پهپادی CIA در افغانستان کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در این باره چنین گفت:
ایالات متحده برای دفاع از شهروندان آمریکا و یافتن کسانی که می‌خواهند به ما صدمه بزنند همچنان از توان خود را نشان خواهد داد. ما دوباره این نکته را روشن ساختیم که هر چقدر طول بکشد و هر جا که پنهان شوید، اگر تهدیدی علیه ملت ما باشید، ایالات متحده پیدایتان خواهد کرد و نابودتان خواهد ساخت.
این بزرگترین ضربه به گروه شبه نظامی القاعده از سال 2011 و کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار القاعده محسوب می شود. سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود گفت آمریکا مسئول مستقیم نادیده گرفتن حق حاکمیت چین است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از آغاز سفر منطقه‌ای خود اعلام کرده بود که برغم هشدار چین به تایوان نیز سفر خواهد کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها خانم پلوسی قرار است روز سه‌شنبه به تایوان برود، ولی هنوز گزارش رسمی درباره این سفر پرحاشیه منتشر نشده است. همزمان با هشدار چین به آمریکا، 4 کشتی جنگی ایالات متحده از جمله یک ناو هواپیمابر در نزدیکی جزیره تایوان مستقر شدند. مقام های آمریکایی میگویند حرکت این ناوها به سوی آبهای نزدیک به تایوان امری عادی و از پیش برنامه ریزی شده است. امروز شنبه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. به گفته علی بهادری جهرومی برنامه ریزی های مقدماتی برای حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل در مهر ماه سال جاری انجام شده است. ابراهیم رئیسی یکی از مقام های جمهوری اسلامی است که از طرف آمریکا تحریم شده، ولی وزارت خارجه آمریکا به طور معمول به رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در جلسات سازمان ملل که مقر آن در نیویورک است ویزای سفر صادر می‌کند. در سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد جواد ظریف و تیم همراه او گرچه توانستند برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به نیویورک بروند، ولی رفت و آمد آنها در سطح شهر محدود شده بود. و مدیریت بحران تهران درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و بارش تگرگ در نیمه شمالی تهران هشدار داد. به گفته حامد یزدی‌مهر مدیر کل مدیریت بحران استان تهران، این وضعیت تا پایان روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. سیل هفته گذشته در برخی مناطق استان تهران به جان باختن دست کم 43 نفر منجر شد و 3 نفر نیز همچنان مفقود هستند.
بابک غفوری آذر بود و تازه ترین خبرها. و اما با هم ورق بزنیم صفحه اول مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به واکنش ها به مرگ رهبر القاعده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که طالبان در انجام تعهدات خود ناتوان بوده است، و از دیگر سو جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. همراه خواهیم بود در این باره با شکری بارکزی. همچنین نگاهی خواهیم داشت به واکنش ها به پخش اعتراف های اجباری یک مخالف حجاب اجباری در ایران. گزارشی از مهدی بیگی. برای شما از دهمین نشست بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهیم گفت، جایی که آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مفاد برجام و قطعنامه شورای امنیت شدند، همراه با مجتبی نجفی. و مهدی سجادی وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی سه اختاره شد، این به چه معناست؟ با امیر خسرو جردی. حالا عدالت اجرا شده و این رهبر تروریست دیگر وجود ندارد. این را جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به فاصله کوتاهی از اعلام خبر کشته شدن رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در صحبت‌هایش گفته است وقتی آقای زواهری به مرکز کابل نقل مکان کرد تا در کنار خانواده‌اش باشد، پس از بررسی‌های دقیق اطلاعاتی دستور شلیک را شخصا صادر کرد. آقای زواهری آنگونه که مقام‌های رسمی آمریکایی بدون فاش کردن هویتشان گفتند، روی بالکن رفته بود که هدف حمله هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت که دو موشک با خود داشت. موشک‌هایی که به گفته مردم محلی صدای آنها ساعت 6 بامداد به وقت کابل شنیده شد تا پایان زندگی رهبر گروهی را رقم بزند که برای سرش 25 میلیون دلار پاداش تعیین شده بود. پزشکی مصری که هماهنگ کننده حمله 11 سپتامبر بود که جان نزدیک به 3000 شهروند را گرفت. محل جغرافیایی حمله پهپادی در منطقه شیرپور کابل در نزدیک یک خاربار فروشی، یک بانک و خیابان اصلی، منطقه‌ای که پیشتر نظامیان عالی رتبه، والیان و وزرای دولت پیشین ساکن بودند و حالا جای آنها را رهبران طالب گرفتند. اما آنگونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید، حضور آقای زواهری در کابل نقض تعهدات توافقنامه 2020 دوحه میان دولت آمریکا و طالبان است و تضمینی که آنها داده بودند تا من بعد خاک افغانستان جولانگاه تروریست‌ها و تهدیدی برای سایر کشورها نشود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همین اقدام را خلاف توافقنامه دوحه اعلام کرده و آن را تکرار آنچه او تجارب ناکام 20 سال گذشته و برخلاف منافع آمریکا، افغانستان و منطقه دانسته است. در ادامه همراه ما باشید تا نگاهی کنیم به این ماجرا بیشتر، همراه با شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین افغانستان، و از خانم بارکزی بشنویم که حضور ایمن الزواهری در کابل چه معنایی میتواند داشته باشد، همراه با اقدامی که ایالات متحده آمریکا انجام داده است.
من فکر میکنم حضور ایمن الزواهری در افغانستان و هم در زمان حاکمیت طالبان یک گپ معمول هست برای طالبان، به دلیل از اینکه گروه طالبان که در قطر با آمریکایی ها توافقنامه دوحه امضا کردند، در حقیقت اونا امروز کسایی نیستن که در افغانستان حاکمیت دارن. اگر شما مطالعه کنین موافقتنامه را میبینین که در اون تعهداتی از طرف طالبا و وظایف و زمانبندی هم برشان گفته شده در مورد فروکش کردن خشونت در اون زمان، آغاز پروسه سال، ایجاد اداره موقت و غیر مواله که طالبا در هیچ کدام از اون نتانستن تعهد خود نسبت به جامعه جهانی نشان بدن. اما این جدیدن یک صفحه جدید بین رابطه امریکا و طالبا باز میکنه، صفحه که نشان میده که امریکا هنوز هم در پای گروه های تروریستی هست و یا هم لیست را که داره و اهداف را که داره، صرف نظر از اینکه حضور دارن در افغانستان یا ندارن، اما اهداف را تعقیب میکنن. و طالبا هم قسمی که کور خونده بودن و فکر میکردن که خود قدرت در از اینا سپرده شد و اینا تابل اختیار هستن بدون تعهدات که اینا با امریکا داشتن، که از جمله مبارزه با القاعده و داعش.
به نظر تو این نشون نمیده که یک نوع یک دستی هم در بین خود طالبان وجود نداره؟ چون حتی دیده میشد خانم بارکزی که یک گمان زنی هایی بود در خصوص این که به هر حال افراد دیگری خارج از حالا شاخه حقانی که به نوعی پناه داده بودن به آقای زواهری در این ماجرا و اینکه مکانی که آقای زواهری در اونجا پنهان شده بود رو اطلاع داده باشن به مقام‌های آمریکایی، این گمانه‌زنی هم جریان داشت. آیا میشه اینطوری نتیجه گرفت که اصلا خود ماجرا خارج از اون توافقی که صورت گرفته بود حاکی از این هم هست که یک دستی وجود نداره؟
نه، در اول صحبت هم گفتم، وقتی که من گفتم طالبایی که در دوحه موافقت نامه را امضا کردن، سوا و جدا از طالبای هستند و لحاظ فکر ایدئولوژی و قدرت و توانایی طرز دیدشان نسبت به آمریکا و نسبت به قضایا عمی هست. یعنی طالبا را شما دیگه طالب منسجم یافته نمیدانید. خود نام سراج الدین حقانی هم با توجه به اینکه مقامات امریکایی امرایشان دیدن، ژورنالیست ها امرایشان صحبت داشتن، سازمان ملل امرایشان در تفاهم و تبادل نظر بودن، اما با آن هم در لیست تعذیرات هست و هنوز هم جایزه که روش هست هست. ای به این معناست که تعامل با طالبا دنیا را هم در یک سردرگمی قرار دارد. در کنار از یک خود طالبا، طالبای واحد و یک دست و یک پارچه و با یک مفکوره نیستند. طالبایی که سیاسی بیندشند، طالبایی که واقعا به طور بسیار افرادگرایانه با دیدگاه بسیار بدوی به مسائل نگاه میکنند و طالبایی که بی نهایت تندرو هستند و از مسائل رهبرای خود آگاهی ندارند، حتی از تعهدات رهبرای خود آگاهی ندارن. این مواردی است که اونا نمیفهمن، اما چی عکس‌العمل در آینده میتونه این موضوع در قبال داشته باشه، من فکر میکنم این جای بحث داره.
اتفاقا همین نکته شاید نکته مهمی باشه که آیا این عدم یک دستی و توازنی که الان بین رهبری طالبان وجود داره در خود افغانستان، این آیا میتونه تأثیرگذار باشه درباره آینده سیاسی این گروه؟
بدون شک من فکر میکنم که چگونگی تعامل درونی و متاسفانه رابطه بیرونی طالبا یا خوشبختانه باعث از این میشه که این گروه و با توجه به حضور گروه های مسلحی که جدن طالبا را به چالش کشانده مانند داعش شاخی خراسان و یا هم دیگه گروه هایی که چی گروه مقاومت هست و چی هم دیگه گروه های مسلحی که بانوان یک درد سر برای طالبا پیدا شده، اما آنچه که بیشتر طالبا را در بین خود تضعیف میکنن همی چند دستگی و پراگندگی در میان خودشان هست و دوم آنچه که اینا بیشتر با سقوط نزدیک میشن همانا عدم پذیرش خواسته های مردم افغانستان، عدم دریافت حمایت از افغانستان و جامعه جهانی است. من فکر میکنم بعد از یاد سک صفحه جدید تعامل بین طالبا و آمریکا هم به میان میه. فراموش نکنیم اخبارای محلی افغانستان نوشته که سراج الدین حقانی هم بدل از اینکه جایی که حمله صورت گرفتن مهمانخانیه سراج الدین حقانی وزیر داخله یا وزیر کشور افغانستان بوده، پس این واقعا خطرناک است که وزیر کشوری که متعهد به جنگ با القاعده باشه، متعهد به اساس موافقتنامه دوحه و توافقات پنهانی که بین و زمایمش که بین آمریکا و طالبان شده، متعهد به این است که تمام رابطه خود با القاعده قطع میکنند، اینا در حقیقت بر میزبانی و فراهم آوری زندگی بهتر بر از اونا کار میکردن. ایجادن اختلاف طالبان هم بیشتر میزد.
ولی خب خانم بارکزه، موضوع خود القاعده رو هم نمیشه از قلم انداخت، اینکه به هر حال این اتفاقی که افتاد و رهبر القاعده ایمن الظواهری کشته شد در این عملیات، با توجه به اینکه در نظر داشته باشید که چندی پیشتر هم ما شاهد این بودیم که ابو محمد المصری نفر دوم القاعده توی تهران کشته میشه، وضعیت خود این گروه رو به لحاظ سیاسی در چه موقعیتی قرار میده و آیا میتونه القاعده باز هم خودش رو بازسازی کنه در شرایط فعلی افغانستان؟
وقتی که اسامه بن لادن 11 سال قبل در راولپندی به حبت‌آباد پاکستان شان از دید به پایگاه های نظامی پاکستان کشته شد، همه رسانه های غرب باور بودند که خب این بزرگترین شکست هست و دیگه القاعده نمیتونه او فعالیت آنچنانی را داشته باشه که در گذشته داشت. بدون شک کم شدن فعالیتشان در بسا موارد دیده میشه، اما از پادر آوردن و کمرشکن ساختن گروه القاعده و یا هم گروه های ایدئولوژی که مشابه به این کار به این سادگی نیست که باز پینداختن یک رهبر و یا هم دو رهبر باشه. این کارها به اساس منابع صورت میگیره. من فکر میکنم تا زمانی که اینا در بازار مردم قطعه بر فروش داشته باشن، ایدیای بر حمایت داشته باشن، منابع مالی کافی داشته باشند و حمایت بعض دولت ها را داشته باشند تا وزید بعض دیگیش در یک جنگ ایدئولوژیک داخل شوند، همچنان بازارشان گرم میماند.
صحبتی بود با شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین افغانستان ساکن لندن، در خصوص کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا. با هم همراه باشیم و در کنار هم بمونیم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
همراه مجله بعد از ظهر ما هستید. حتما این روزها شما هم شنیدید و دیدید که اعتراف‌های اجباری افرادی پخش شد که مخالف حجاب اجباری بودن و یکی از این نام‌ها سپیده رشنو بود، هنرمند، داستان نویس و ویراستار جوانی که اعترافاتش و پخش اون واکنش برانگیز شده. مهدی بیگی همکارم نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
زنی در اتوبوس و در خفقان آزادی روسری از سر بر می دارد تا به حجاب اجباری اعتراض کند. زنی دیگر از طرفداران حکومت و احتمالاً حجاب اجباری به او اعتراض می کند و کار بالا می گیرد. دو طرف از هم فیلم می گیرند. یکی می گوید برای تمام جهان می فرستد تا احتمالاً آنها را از جفایی که در حق زنان ایرانی می شود با خبر سازد، و این هم هدف دیگری. میگوید برای سپاه پاسداران میفرستد، چون احتمالاً میداند که برای سرکوب و بازداشت مخالفان حجاب اجباری بهترین مرجع است. به اعتقاد بسیاری گشت ارشاد و بگیر و ببندهایی با عنوان مبارزه با بدحجابی و بیحجابی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود و برای اجرای چنین سیاستی نهادی بهتر از سپاه عمل نمی کند. به فاصله کمی از پخش ویدیو این نزاع، زن معترض به حجاب اجباری را بازداشت کردند. سپیده رشنو که گفته می شود هنرمند، داستان نویس و ویراستار است. و این روند معمول 43 سال اخیر برای ترساندن مخالفان حکومت و به ویژه این روزها برای ترساندن معترضان به حجاب اجباری. اعترافات اجباری روبروی دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، گزارشی که در آن از نفر سومی که در درگیری اتوبوس بوده رونمایی می شود. دختری که معلوم نیست او هم تحت چه شرایطی جلوی دوربین نشسته. او که در اتوبوس به طرفداری از سپیده رشنو با رایحه ربیعی درگیر شده بود، حالا از نیمه پنهان ماجرا میگوید و از جوسازی رسانه‌های مخالف نظام. صحبت‌هایی که با مشت‌های خشمگینش در اتوبوس همخوانی ندارد و احتمالاً تحت فشار مطرح شدند. به هر حال هدف از پخش این گزارش نه نشان دادن حقیقت ماجرا، بلکه قهرمانسازی از زنان محجبه است که به دستور نظام امر به معروف و نهی از منکر می کنند و همینطور خط و نشان کشیدن برای معترضان دیگر. مأموریت این کار در چند گزارش مشابه در سالهای اخیر به عهده این شخص بوده، آمن سادات ذبیح پور، که بسیاری او را با نام بازجو خبرنگار می شناسند. او ساخت و پخش اعتراف‌های اجباری را روشنگری می‌خواند.
ما تصمیم گرفتیم که یه بخشی از روشنگری‌هایی که توسط تلویزیون انجام می‌دیم، توسط بخش‌های خبری انجام می‌دیم و وارد فضای مجازی کنیم.
او پیشتر از سپیده قلیان هم چنین گزارشی تهیه کرده بود. فعال مدنی و زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات کارگری سال 97 به همراه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، بازداشت شد. پخش اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو هم اعتراض بسیاری را در پی داشته. مهدی یراهی، خواننده ترانه‌های اعتراضی، در واکنش به پخش اعترافات اجباری خانم رشنو نوشته از صدا و سیما بیزار است و این نهاد به گفته او ضد مردمی حق استفاده و پخش آثارش را ندارد. محسن برهانی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در توییتر نوشته پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده اند قابل مجازات هستند. او نوشته قانون الزام‌آور است و ملعبه و مضحکه نیست. اما کدام الزام؟ برای کدام نهاد؟ حکومت جمهوری اسلامی همواره بر تفسیر و اجرای قوانینی که خود نوشته دست باز داشته. سالهاست که تصاویر و اعترافات اجباری معترضان و مخالفان حکومت از تلویزیون دولتی پخش می شود و حتی در مواردی هم که ثابت می شود اعترافات تحت شکنجه و ارعاب گرفته شده، هیچ کس پاسخگو نبوده.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در مجله بعد از ظهر نگاهی هم می‌کنیم به دهمین نشست بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مسئله جمهوری اسلامی که در اونجا مطرح شده و برنامه هسته‌ایش که میشه گفت نمادی میتونه باشه از این پیمان، با توجه به اینکه این روزها مسئله برجام همچنان درباره‌اش صحبت میشه و از طرفی مقام‌های جمهوری اسلامی هم میگن که توانایی فنی ساخت بمب هسته‌ای رو دارند. با این زاویه و از طرفی در جایی که آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد برجام و قطعنامه شورای امنیت شدند، NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای چه معنی میتونه پیدا کنه؟ همراه میشیم تا از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس، بشنویم.
ببینید، خب الان این نشست اهمیتش حالا در اتخاذ مواضع اخیر مقامات جمهوری اسلامی هستش که به نوعی حتی مثلا چهره های میانه روتر در سیاست خارجی از تیپ های مثلا مثل آقای خرازی گرفته تا لاریجانی گرفته، به نوعی تلویحاً و حتی خود رئیس خود سازمان انرژی اتمی تلویحاً گفتن که ما توان ساخت بمب اتم رو داریم. خب یه به نوعی به عبارت این که از یه بخشی از این مقامات رسمی این حرف رو میزنن، یک نکته جدیدیه در اون رتوریک، در اون ادبیات مقامات جمهوری اسلامی که مبنی بر این که تا پیش از این تأکید میکردن که دستیابی به سلاح هسته‌ای با توجه به فتوایی که رهبر جمهوری اسلامی داده حرام هستش، ولی الان نه اینکه بگویم ما جمهوری اسلامی میخواهد بمب اتمی تولید بکند، به صورت غیر مستقیم دارن پیام میدن اگر فشارها افزایش پیدا بکنه، تهران محاصره بشه و به نوعی توافق جدید نتواند مطالبات تهران رو عملی بکند، ما توان ساخت بمب رو خواهیم داشت. خب این سیاست اگر واقعا به منصه ظهور برسه و به ابعاد عملی به خودش بگیره، میتونه یک رقابت تسلیحاتی رو در خاورمیانه ایجاد کنه، میتونه حتی به درگیری‌های نظامی هم منجر بشه. از این منظر با این اظهارات اخیر و تحولاتی که در پرونده هسته‌ای ایران داریم مشاهده می‌کنیم، متناسب با نشستی که داره برگزار میشه، میتونه مهم و قابل توجه باشه.
اما آنچه که NPT کرده و آنچه که قصد داره بکنه با توجه به همه مباحثی که در بر میگیره، مثلا از مسئله رقابت‌های هسته‌ای بین غرب و شرق تا خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای، آیا فکر می‌کنید که NPT در شرایط فعلی مسئله ایران تونسته تحت شعاعش قرار بده یا نقشش رو به نوعی کمرنگ کنه یا شکل دیگه‌ای بهش ببخشه؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
من بعید فعلا در حال حاضر من معتقد هستم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به نوعی تهدیده، یعنی به عنوان این پیشرفت‌های هسته‌ای که درش تاکید میکنن، اون تغییرات ادبیاتی که ما در مقامات جمهوری اسلامی شدن بیشتر در راستای امتیازگیری هستش. من هنوز به این جمع‌بندی نرسیدم که جمهوری اسلامی سیاست تولید بمب اتمی رو در پیش گرفته و قصد دارد تعهداتش رو نسبت به این معاهده کنار بگذاره و با توجه به اینکه تبعات این تصمیم هم برای خود جمهوری اسلامی بسیار سنگین است و هم میتونه باعث یه نوع جنگ و درگیری ها و تباهزینه های سنگین برای اروپا باشه، آمریکا باشه و در منطقه ایجاد کنه. من معتقد هستم این اظهارات ضربه فعلا به NPT میزنه.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر مسئله هسته‌ای در پاریس.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، میتونیم بگیم حالا وزیر سه اختاره دولت ابراهیم رئیسیه که از مجلس شورای اسلامی تا حالا سه اختار رو گرفته، اون هم به خاطر اینکه بعد از گذشت 18 ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون نماینده ها گفتن که به تصویب هیئت دولت نرسیده و همین باعث شده که نماینده ها بهش اختیار دیگری رو بدن. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن با ماست. آقای خسروجردی، سه اختیار شدن اصلا به چه معناست و آیا کسی که سه اختیار بشه میتونه به فعالیت خودش ادامه بده و بعد از این اختیار خب قاعدتا باید کارت قرمز باشه، اینطور نیست؟
قبلا هم این مدلی بوده، میگفتن هر نماینده‌ای که دو تا کارت زرد بگیره یعنی بعد بره استیضافش در صحنه علنی. اما چرا آقای سجادی نمیره؟ به خاطری که خب آقای قالیباف رئیس مجلس برخلاف میل نمایندگان برایشون در همون ابتدای دولت رأی اعتماد گرفت و یه قولشون گرفت که تیم ورزش رو بعد ما بشینیم. الان به همین ترتیب شده. اون آقایی هم که الان علاجون سوال کرده، آقای راستینه، نماینده مخالف ایشون و عضو کمیسیون فرهنگی بودن که اصلا از اول باشه موافق نبودن، اما مطمئنن چرا نمیتونن؟ به خاطر که زورشون خواستن با آقای قالیباف نمیتونن.
آقای خسروجردی، اصلا کل این داستان، حالا این قانونی که ازش صحبت میشه و میگن که قرار بوده یک حد فاصله بگذاره و فاصله بگیره به هر حال تربیت بدنی از آن چیزی که با قانون مثلا زمان رژیم پیشین یا دوره پیش از انقلاب اجرا میشده، چرا اجرا نشده از طرف آقای سجادی و دلیلش چی بوده؟
ببینید، همین الان آقای سجادی تو همین صحبتایی که تو مجلس کردن داشتن اعلام میکردن که من این قانون رو پیگیری کردم 3-4 ماه گذشته توسط رئیس جمهور به صورت قانون تحویل ما شده تا کار بوده انجام میشه تا بره مراحل قانونش طی بشه، یعنی داره طول میکشه. اما نکته ای که مهمه، الان خود تشکیلات هم دولت هم مجلس میدونن اصلا تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش از اول هم اشتباه بوده. اینا میخواستن که به سازمان ورزش رو پاسخگو بکنن، اما الان دیدن که اصلا شرح وظایفش مشخص است. یعنی شما نمیدونه که جوانان رو بعد بهش بودجه بدی، ورزش رو بودجه بدی. الان ورزش رو بودجه میدن اما بخش جوانانش واقعا مقفول مونده و بودجه نداره، خودشون هم مونده که چه کار باید بکنن و الان یه کلاف سردرگمیه که هم مجلس به دنبال حلش هم دولت، اما در نهایت هنوز به اون طرح مورد نظر نرسیدن.
و اینکه فکر می‌کنی سرنوشت آقای سجادی چی بشه؟ چون آقای سجادی میگه که ما سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال رو داشتیم، اتفاقات ارزشمندی تو حوزه ورزش زنان رقم زدیم و یک رشد مضاعف به گفته ایشون قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان داشتیم. آیا این مواردی که داره برمیشموره با عملکردش همخونی داره و سرنوشتش چه خواهد شد؟ خیلی کوتاه.
اگه نخوام یک سویه صحبت بکنم، به هیچ عنوان ربطی به مدیریت ایشون نداره. ایشون در هر کجایی که بودن فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی هم بوده. همین الان به دنبال هستن که ایشون بره به کمیته المپیک، اصلا دیگه نظارتی بهش نباشه. فوتبال رو که خودش صعود کرده، بانوان که همین الان میدونید فیفا دست گذاشته میگه باید تماشاگران برن بانوان رشته های دیگه. همین ترتیب آقای سجادی داره یک فرار رو به جلو میکنه. مطمئنن دستاوردشون در وزارت ورزش میتونم بگم نزدیک به صفر بودن، هیچ ربطی به ایشون نداشته.
آیا جانشینی برای ایشون متصور میشه شد؟
همین الان آقای پولادگر که معاون ورزشی ایشون هست دارن آمادش میکنن که معرفیش بکنه. یعنی ایشون که اومده معاون ورزش قهرمان شده، آدم بسیار پرنفوذی و از نهادهای قدرتمند داره حمایت میشه. حتی رفتن ایشون از فدراسیون تکواندو به اون قسمت یکیش همین کاره، دنبال حضور آقای عباسی هم بودن که قبلا وزیر ورزش بود. بله. اما نکته ای که مهمه آقای سجادی به نظر من فکر نمی‌کنم تا پایان این دولت در وزارت ورزش بمونه، چون نشون داده مدیر
نالایقه. سپاسگزارم امیر خساجردی خبرنگار ورزشی در لندن که ما رو همراهی میکرد. سپاس از شما که با ما همراه بودید. علی شیبانی کارگردان فنی بود، من محمد زرقامی اجراشو به عهده داشتم و هانا کاویانی دبیر این مجله بود. روزتون خوش.